بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه در 28 درس متافیزیک فلسفه عمومی در قلب. خب عنوان کلی و موضوع اصلی درس ما در این ترم هگل و مسئله شکاکیت هست و تا اینجا ما تقریبا عناصر اصلی روایت خودمون رو بیان کردیم و همونطوری قبلا هم عرض کردم روایت ما به انتهای خودش رسیده. بحث ما در آخرین بخش روایت خودمون که بر خدمت رو عرض کنیم کتاب علم منطق و بخش سوم کتاب منطق متمرکز هست، یعنی بر روی منطق مفهوم، عمدتاً ناظر به این هست که هگل چه دریافتی از تبیین عقلانی داره، یعنی هگل چطور امر واقعی رو امر معقول میدونه. طبیعتاً بعد از بحث پدیدارشناسی ما این نتیجه رو مفروض گرفتیم که هگل بعد از اینکه فرض رو بر این گذاشته بود آگاهی در مقابل جهان منفعل هست و فعال هست و هر دو شکل آگاهی با شکست مواجه شد، در منطق بر اساس نتیجه پدیدارشناسی که در نتیجه پدیدارشناسی هم این بود، دیالکتیک پدیدارشناسی ما رو به اینجا رسوند که امری از سنخ عقل در خود جهان تحقق داره، بنابراین پذیرفته که جهان خارج امریست از سنف عقل. منطقه ما باید بریم ببینیم این عقل در جهان از چه سنفیه. طبیعتا در خود پدیدارشناسی هم یه مقدار این مسئله بحث شده، منطقه نه با اون شیوهی که در علم منطق واسه میشه. حالا تفاوت پدیدارشناسی و علم منطق در مورد در تفاوت این دوتا چیه؟ اجمالا این که توی پدیدارشناسی مسئله بر مبنای صور مختلف شناخت و صور مختلف آگاهی پیش میره، در منطق مسئله بر مبنای دریافت‌های مختلفی که ما در واقع از خود واقعیت داریم پیش میره، یعنی اون دوگانه‌ای که بین آگاهی و متعلق آگاهی هست دیگه در علم منطق کنار گذاشته شده. ولی از اون جایی که خب در علم منطق یه تضاریفی هست بین آگاهی و متعلق آگاهی و متعلق آگاهی در واقع همون واقعیت هست، طبیعتاً اون صوری از واقعیت که در پدیدارشناسی بحث میشه به یه نحوی مجدداً ممکنه در علم منطق بحث بشه، گرچه ترتیبش ممکنه متفاوت باشه. البته در مورد نسبت این دو تا کتاب، اینکه ترتیب این دو تا کتاب با هم دیگه چطور ممکنه منطبق باشن و چه نسبتی دارن، میگم بحث مفصله و اگه بخوایم واردش بشیم از حوصله درس ما خارج میشه. به هر حال مسئله این است که ما با عقل در جهان مواجهیم، یعنی در خود جهان امری از سنخ عقل وجود داره. حالا میخوام ببینیم که این عقل چیه. گفتیم هگل در یه دوگانه قرار داره، یا بگیم این عقل در جهان تبیین جهان بر مبنای مکانیک هست. حالا چه بگیریم مکانیک رو، در واقع اینکه هر سطح بالاتری بر یه سطح پایینتری مبتنی میشه، چه اینکه بگیم نیروهایی که نسبت به اشیاء خارجیان بر جهان حاکمند، چه بگیم اینکه قانون بر جهان حاکمه. به نظر میاد نگاه مکانیکال به جهان نگاهی هست که میخواد در مقابل اون نگاهی که بگه اشیاء یک سرشتی دارن یا یک طبیعتی دارن یا اون تعبیری که هگل داره مفاهیم درونی بر جهان حاکم هستن، در مقابل اون نگاه میخواد یه نگاه دیگری رو مطرح بکنه. ما داشتیم از این بحث میکردیم که ما چه بگیم قانون حاکمه، چه بگیم نیرو حاکمه، بدون اینکه قائل بشیم به اینکه این نیرو و این قانون ظهور طبیعت شیء هست، در واقع گرفتار همون تناقض‌های دیالکتیکی میشه. بنابراین بحث ما رسید به این نقطه که گفتیم نگاه مکانیستی محض میتونه استدلال بکنه بر جهان قانون حاکمه و البته بگه قوانین اموری هستن که نسبت به اشیا بی تفاوت هستن، یعنی لزومی نداره ما بگیم این قوانین همون سرشت اشیا هستن. پس اگر ما جهان رو بر مبنای مفهوم قانون تبیین کردیم، لزومی نداره که بگیم این در واقع قانون همون سرشت درونی اشیاء، همون ماهیت اشیاء. نه قانون یه چیز ماهیت اشیا یه چیز دیگه است. چرا؟ چون این اشیا نسبت به این قوانین بی‌تفاوتن، یعنی این قوانین هیچ خاصیت خاصی رو در خود اشیا نشون نمیده. در این صورت قوانین به یه قلمروی خارج و در پس اشیاء فیزیکی منتقل میشن. منتها همونطور که قبلا عرض کردم، جلسه گذاشته عرض کردم، اینجا مسئله بیرونی بودن نیروها تکرار میشه. چه تکراری؟ اول اینکه قانون خودش باید دارای یه سرشتی باشه، یعنی به فرض اینم که بگیم قانون یه امری بیرون از در واقع اشیا، خب خود قانون چیه؟ آیا خود قانون یه سرشتی داره یا نداره؟ و ثانیاً اگر اشیا نسبت به قوانین بی تفاوت باشند، نمیتونیم پاسخ بدیم چرا؟ این پرسش چرایی که از اول دنبال پاسخ بهش بودیم، نمیتونیم پاسخ بدیم چرا این اشیا این رفتارهای قانونمند رو از خودشون بروز میدند. البته مسئله رو میشه به یه نحو دیگری هم تفسیر کرد، به این نحو که قوانین طبیعت رو بدون استناد به مفهوم درونی یا همون در واقع قدرت که اشاره کردم، بعضا به این آثاری که از شی صادر میشه در متافیزیک قدرت هم میگن، بدون استناد به مفهوم درونی یا قدرت درک بکنیم. چطور؟ این که بگیم هر چیز نسبت به هر چیز دیگری بی تفاوته و قوانین صرفاً یک نظم تکرارپذیر رو بیان میکنند. که خب این نگرش در واقع یه دوگانه نیستش که اصل تبیین رو پذیرفته باشه، حالا بگه تبیین مکانیکاله یا بر مبنای مفاهیم درونیه. مکانیکال هم که میگیم یعنی مکانیک محض، و الا دقت کنید هگل اصل یه سطح مکانیکی در جهان رو انکار نمیکنه. داره میگه حتی در اون سطح مکانیکی هم پای مفاهیم درونی وسط. یه نگرش دیگه این هستش که بگیم اساسا قانون فقط بیان نظمه. این نگرش نگرش هیومیه، حالا این رو در ادامه مفصل بیان میکنم. ولی در واقع برخلاف اون نگرش مکانیستی محض که نقطه مقابلش مفهوم درونی بود و هر دو مبناشون این بود که جهان تبیین پذیره و ما میتونیم چرایی وقوع پدیده ها رو توضیح بدیم، نگرشی که میگه قانون صرفاً بیان و تعمیم یک نظم تکرار پذیره، این به طور کلی اصل تبیین و اصل در واقع پاسخ به پرسش چرایی رو ممکن میشه. که حالا این نگرش رو فعلا نگه دارید، در ادامه بهش میرسیم. بنابراین من میخوام استدلال هگل علیه مکانیزم محض رو یه صورتبندی اجمالی ازش ارائه بدم، چیزایی که تا اینجا گفتیم رو یه دور مرور کرده باشم. مکانیزم محض اون نگاهیه که میگه جهان تبیین پذیره، ما میتونیم چرایی وقوع پدیده ها رو بیان کنیم ولی با یه شیوه خاصی. ببینید مکانیزم محض و استدلال هگل علیه مکانیزم محض رو ما اینجور صورتبندی کردیم، گفتیم یک تسلسل بی پایان کمکی به مکانیزم محض نمی کنه. یعنی بگیم هر سطح بالاتری با ارجاع به یه سطح پایین‌تر تبیین میشه. چرا نمک این خاصیت رو داره؟ چون نمک متشکل از مولکول‌های نمکه. چرا مولکول‌ها این خاصیت دارن؟ چون متشکل از اتم‌ها. چرا اتم‌ها این خاصیت رو دارن؟ چون متشکل از ذرات زیر اتمی هستند. چون اگر یک سطح بر مبنای یک سطح دیگری فاقد ارزش تبیینی باشه و اون سطح بعدی هم بر مبنای سطح پایین‌تر فاقد ارزش تبیینی باشه، یعنی هر سطحی که در نظر میگیریم خودش هیچ ارزش تبیینی نداره و به یه سطح پایین‌تری ارجاع میکنه و این سلسله ادامه پیدا بکنه، پس تمام سطوح ما فاقد ارزش تبیینی خواهد بود. در حالی که مکانیک محض فرض رو بر این گذاشته که ما میخواییم به پرسش چرایی پاسخ بدیم. خب یه راه این بود، یه راه این بود که بگیم ما میایم به یه ماده نهایی قائل میشیم، میایم به یک سطح نهایی قائل میشیم. گفتیم این هم کمکی نمیکنه، چون یا اون سطح نهایی دارای مفهوم درونی هست یا نیست. بنابراین اون در واقع مسئله‌ای که داره اتفاق میفته این هستش که اگر بیایم به یه سطح بنیادین هم قائل بشیم، اون سطح بنیادین یا خود اون سطح رو میتونیم بهش یه مفهوم درونی نسبت بدیم یا نمیتونیم. اگر بتونیم بهش مفهوم درونی نسبت بدیم که خوبیش، اگر نتونیم تبیین رخ نمیده. بنابراین هگل استدلال میکنه بهتر این هستش، بهتر که یعنی درست اینه، از ابتدا مفاهیم درونی رو وضع بکنیم تا با استناد به اونها توضیح بدیم چرا افعال خاصی به نحو قانونمند و و به نحو منظمی از اشیا ظهور میکنند. پس شکل بنیادین دلیل در جهان، یعنی اون چیزی که ما چرایی ظهور آثار و افعال اشیا رو بهش نسبت میدیم، همون مفهوم درونیه. باز هم تأکید میکنم مفهوم درونی یعنی همون ماهیت، یعنی همون کلیه طبیعی. کلیه طبیعی شاید اصطلاح مناسبی باشه، چون وقتی مفهوم میگیم یه در واقع سنخ کلیتی درش هست. تا اینجا چالش این بود که آیا مکانیزم محض یعنی کنار گذاشتن مفهوم درونی دارای ارزش تبیینی هست یا نیست؟ یعنی گفتیم اگر چیزی دارای ارزش تبیینی باشه، یعنی اساساً چیزی به نام تبیین رو ما بپذیریم، در این صورت ادعا این بود که مکانیزم محض میتونه بدون مفهوم دارای ارزش تبیینی باشه. مفهوم که میگم بازم همون مفهوم درونی. اما بر مبنای استدلال هگل روشن شد که در دوگانه مکانیزم محض و مفهوم درونی قوانین مکانیکال ارزش تبیینی ندارن. بنابراین ما سطح مکانیکال داریم بدون اون ادعای مکانیک محض. پس در این دوگانه اولا پذیرفتیم چیزی به نام دلیل در جهان وجود داره، یعنی در جهان یک رابطه علی معلولی هست، و بعد به بررسی این پرداختیم که این دلیل از سنخ تبیین‌های مکانیستی محض یا از سنخ مفهوم درونی. ولی همونطور که عرض کردم و همین چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم، این شیوه استدلال در مقابل یک چالش دیگری پاسخگو نیست. اون چالش هم این استش که اصل وجود دلیل در جهان انکار بشه. یعنی ببینید یه شخصی مثل هیوم میتونه بگه آقای هگل، شما اومدی فرض رو بر این گذاشتی که در جهان وجود داره، در جهان دلیل وجود داره، علت وجود داره، یه چیزی به نام تبیین هست، بعد اومدی گفتی مکانیزم محض تو این تبیین شکست میخوره. باشه، ولی حرف تو مصادره به مطلوبه و اثبات نکردی. اساسا ما باید برای توصیف جهان و برای یه درکی از جهان حتما پای علت و پای در واقع دلیل رو وسط بیاریم. یعنی اون کسی که اصل علیت رو منکر میشه، طبیعتاً این استدلال بر او مؤثر نخواهد بود. یعنی نمیتونیم استدلال رو علیه او به کار ببریم. یعنی دیدگاهی که میگه هر چیزی نسبت به هر چیز دیگری بی تفاوته، این دیدگاه، این استدلال علیهش مؤثر نیست. چون دقت کنید ما تو این استدلال خیلی جا میگفتیم بر مبنای این استدلال قوانین نسبت به اون در واقع اشیا بی تفاوتند. خب باشه، بذار باشه. تمام مسئله این بود. اون جایی که میگفتیم قوانین نسبت به اشیا بی تفاوتن و کسی که مدعی این نگاه بود تسلیم میشد، این بود که اون بی تفاوتی رو نمیپذیرفت. بی تفاوتی یعنی چی؟ یعنی هیچی نسبت به چیزی هیچ اقتضایی نداره. یعنی اساساً چیزی به نام علیت در جهان نیست. ولی اگر یکی اومد گفت آقا اصلا علیتی ما نداریم، قانون هم هیچ ربطی به ضرورت و ربطی به علیت و از سنخ بیان دلیل نیست، خب در این صورت دیگه این استدلال مؤثر نخواهد بود. منتها هگل این نگاه رو گرچه به اندازه مکانیزم محض و مکانیک محض نگاه جدی و در واقع قابل توجهی نمیدونه، ولی در این حال این نگاه رو هم تحت عنوان تجربه گرایی نقد میکنه. نگاهی که به لحاظ تاریخی عرض کردم این رو در واقع نخستین بار هیوم مطرح کرده و البته در قرن بیستم مدافعان خاص خودش داره. به نظر میاد ادعای هیوم رو ما میتونیم اینطور تقریر بکنیم که واقعیت از امور مجزایی ساخته شده که این امور متقابلا نسبت به هم بی تفاوت هستند. یا به عبارت دیگر از هیچ شیئی چیزی لازم نمیاد، پس هیچ چیزی در جهان دلیل برای چیز دیگری نیست. دلیل یعنی همون در واقع عبارت نخرای علت. پس هیچ چیزی از سمت مفهوم درونی وجود نداره که به واسطه اون یک امری لازم بیاد. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا ما یه نمک داریم که این نمک یه ماهیت خاصی داره، این ماهیت اقتضای شوری داره. اصلا ما کل این رو منکریم. اون وقت نسبت به این نگرش این پرسش قابل طرحه که اگر هر چیزی نسبت به هر چیز دیگری بی تفاوت باشه، مفهوم تبیین چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ درسته شما تبیین رو به دلیل و به علت گره نمیزنید و تبیین رو به معنای پاسخ به پرسش چرایی کنار میگذارید، ولی بالاخره یه دریافتی از
خدمتتون عرض کنم که جستارهای علمی دارید. یعنی من هر چی هم که بخوام بگم در جهان چرایی نیست، در جهان دلیل وجود نداره، در جهان علت وجود نداره، نمیتونم نسبت به فیزیک، نسبت به شیمی، نسبت به زیست شناسی بی تفاوت باشم. بالاخره تو در واقع عالم واقع میبینم که یه اموری وجود دارن تحت عنوان علم. سرنوشت این علوم چی میشه؟ پس در واقع اگر هر چیزی نسبت به هر چیزی بی تفاوت باشه، درسته که تبیین به معنای چیزی که متکی میشه بر علیت و مبتنی میشه بر ارائه دلیل، یعنی تبیین به یه معنای متافیزیکی خاصی کنار گذاشته میشه، ولی بالاخره تبیین به اون معنایی که ما در علوم شاهدش هستیم و جستارهای علمی با اونها درگیرن، اون چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ به نظر میاد برای اینکه بفهمیم این نگاه چه نگرشی به تبیین داره، باید ببینیم این نگاه چه نگرشی به قانون داره. یعنی اگر بهش بگیم آقای هیوم تو بالاخره منکر این هستی که در فیزیک قانون هست، اون که منکر قانون نیست، اون یه دریافت خاصی و یک توضیح خاصی از سرشت قانون داره. قانون در این نگاه چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ قانون در نگاه کلاسیک اینه، یعنی شما اگر از ارسطو یا از یک فیلسوف ارسطویی بپرسید این قوانینی که ما در جهان میبینیم چیه، گرچه ممکنه نوع قانونهایی که بیان میکنن متفاوت باشه، یعنی مثلا در یه جهان ارسطو، یعنی در واقع در جهان ارسطو بین قوانین عالم فوق القمر و قوانین عالم تحت القمر تفاوت وجود داره، و در یک جهان در واقع جهانی بعد از جهان ارسطو، من بین جهان ارسطو و جهان ارسطویی میخوام به یه دلیلی تمایز قائل بشم، عالم فوق القمر و عالم تحت القمر همه تحت قانون گرانش آن قرار میگیره، ولی یک فیلسوف ارسطویی میتونه همچنان مدعی باشه که این قوانینی که چه در اون جهان ارسطو و چه در اون جهان پس ارسطو به دو نحو متفاوتی ما داریم بیان میکنیم، بیان سرشت اشیا هستند. حالا اون کسی هم که در واقع نگاه مکانیکی داره سرشت اشیا رو کنار میذاره، اونم داره میگه بالاخره این قوانین منشأ و دلیل، خدمتتون عرض کنم، وقوع پدیده‌های جهان هستن، وقوع منظم پدیده‌های جهان هستن. که البته ما گفتیم اگر نتونه این رو به سرشت اشیا نسبت بده، تبیینش تمام نخواهد بود. اما این فیلسوف هیومی چی میگه؟ خود هیوم و فیلسوفان هیومی که ما در قرن 20 به هر حال داریم. ببینید در این نگاه، در این نگرش هیومی، قانون صرفاً بیان یک نظم میان اشیاء جزئیه، اشیاء جزئی که از هم جدا هستند و هیچ اقتضایی نسبت به هم نداره. پس قانون چی میشه؟ قانون میشه یک تعمیم غیر ضروری. یعنی شما میگید که فرض کنم در یه نگاه ارسطویی درست یا غلط، میگید ذات کلاغ اقتضای سیاه بودن داره، ذات کبوتر اقتضای سفید بودن داره. حالا ممکنه البته به ارسطو اگه بگید آقا من رفتم یه کلاغ سفید پیدا کردم یا یه مثلا کبوتر سیاه قهوه‌ای، الا ماشاءالله کبوتر با رنگ‌های متفاوت هست، اون میگه خب به هر حال ببین این چیزی که ما به عنوان ویژگی ذاتی کبوتر معرفی کرده بودیم اشتباه کرده بودیم، ولی این در واقع دلیل بر این نمیشه که بخوایم خدمتتون عرض کنم اصل ذات رو انکار بکنیم. اگر در جهان یه چیزی رو به عنوان قانون دانشمند اون علم تشخیص داد، من ارسطو به عنوان فیلسوف میگم اگر در جهان قانونی هست، ظهورات ذوات اشیاء. ولی شما میگید جناب آقای هیوم من در جهان یک پدیدارهای منظمی رو مشاهده کردم، این پدیدارهای منظمی که من در جهان دارم میبینم، این پدیدارها این نظمشون از کجاست؟ این قوانین در واقع چی دارن بیان میکنن؟ میگه این قوانین صرفاً تعمیم غیر ضروری هم. یعنی من اگر گفتم که در جهان همه کلاغ ها سفید هستند، در واقع دارم میگم کلاغ اول سفید بود، کلاغ دوم سفید بود، کلاغ سوم هم سفید بود، کلاغ دهم هم سفیده، حالا با یه حدسی هم دارم میگم همه کلاغ ها سفیدن. البته حالا کلاغ سفید که نداریم، باید میگم کلاغ سیاه کبوتر سفید، ولی حالا به هر حال مهم هم نیست. پس قانون چیه؟ قانون بیان ضرورت نیست، قانون صرفاً یک تعمیم غیر ضروریه. پس تبیین علمی یعنی چی؟ تبیین یعنی تبیین یک شی، یعنی اون شی و ذیلی قانونی مندرج کنید. پس قانون تنها به اندراج امور جزئی ذیل امور کلی اشاره میکنه. پس بر مبنای نگرش هیومی انکار میشه قانون چیزی باشه که بر پدیده های جهان حاکم باشه. ببینید وقتی میگیم حاکم باشه، این پدیده ها رو اصطلاحا حالا تو این منابع میگن گاورن بکنه. گاورن کردن یعنی گویی که این به مثابه یه علتی، به مثابه یه حقیقتی بر جهان خارج حکومت میکنه. ما در این حال که قانون رو به عنوان یک در واقع تعمیم از امور جزئی میپذیریم، حاکمیت قانون رو بر جهان انکار میکنیم. یعنی نمیتونیم قانون رو به مثابه در واقع دلیل برای پدیدارهای جهان تلقی بکنیم. ببینید من یه بار میگم قانون گرانش یعنی چی؟ قانون گرانش یه بار شما میگید یعنی این که هر جسمی اقتضای این رو داره که وقتی در یه سطحی قرار گرفت، در یه نقطه قرار گرفت، نسبت به خدمت رو عرض کنم که جسم دیگه که در یه فاصله دیگه قرار گرفته یه کنش و واکنشی داشته باشه. یه بارم میگید نه، من نمیگم اگر هر جسمی در مقابل یه جسم دیگه قرار گرفت چون قانون گرانش بر جهان حاکم این اتفاق میفته. برعکس اینو دارم میگم، دارم این رو توضیح میدم که من بر پدیده های جهان در واقع یه سری رویدادهایی رو میبینم که یعنی بهتر جمعی در پدیده های جهان یه اتفاقات منظمی هست، این اتفاقات در قالب قانون بیان میکنه. پس بر مبنای نگرش هیومی حاکمیت قانون انکار میشه. چرا؟ چون اشیا نسبت به هم بی تفاوت هستند و قانون بیان نظم غیر ضروری میان اشیای بی تفاوت هست. پس به تعبیر هیومی های معاصر، قوانین بر شکلگیری پدیده ها حکم فرما نیستند، بلکه پدیده ها رو چیکار میکنن؟ سامرایز میکنن، جمع‌بندی میکنن. شما رفتید 100 تا مثلا کلاغ دیدید، دیگه نمیدید بگید کلاغ اولی سیاه بود، کلاغ دوم سیاه بود، میگید کلاغ سیاه هست. یه قضیه در واقع کلی بیان میکنه. پس با یک دریافت توصیفی از سرشت قانون مواجه هستیم. در مقابل نگاه غیر هیومی از قانون چی میفهمه؟ نگاه غیر هیومی این استش که قانون صرفاً توصیف یک الگو یا نظم نیست، بلکه قانون یک امری است که بر جزئیات جهان حاکمه. یعنی اگر ما در جهان یک نظمی می‌بینیم یا یه الگویی می‌بینیم، این الگو و اون نظم یه دلیلی داره، یه چرایی داره، اون چرایی به زبان قانون بیان شده. حالا این که البته اون چرایی چیه؟ هگل میگه مفهوم درونیه، میگه در واقع انواع طبیعی. خب اینو ما تا اینجا دیگه متوجه شدیم که هگل مدعی نگاه دومه، یعنی قانون رو بیان سرشت درونی اشیاء میدونه. به همین جهت حالا این بحث هگل رو بیشتر تو همون در واقع کتاب پدیدارشناسی تو همون ذیل بحث عقل میشه دنبال کرد. البته من اونجا این رو به اجمال گفتم، ولی حالا اگه بخوام تفصیلش رو ببینیم میتونیم بریم دوباره به اون بخش در واقع عقل پیش از در عقل پیش از در واقع جهان ارگانیک، یعنی اونجایی که داره در مورد مکانیک و اینها صحبت میکنه، اونجا رو برید نگاه بکنید. هگل مثلا اینجوری میگه، میگه قانون بیان دلیل هست، یعنی قانون رو با دلیل پیوند میزنه، با ریزن پیوند میزنه، یعنی حقیقت قانون در مفهومه. یعنی قانون چیزی نیست جز کشف اون مفاهیم درونی. بنابراین کلیت پاسخ هگل رو ما میتونیم به این صورت بیان بکنیم: اگر کسی بپرسه چرا یک اتفاق رخ میده و پاسخ اون تنها یک شکل تعمیم یافته‌ای از اون اتفاق جزئی باشه، در واقع ما به یک توصیف عام‌تر از همون رویداد بسنده کردیم. اگر یکی از من بپرسه چرا این کلاغ سفیده، بعد من بگم کلاغ ها سفید هستن، خب پس در واقع پاسخی به چرایی ندادم. یا شما میگید چرا کلاغ سفیده، حالا باز دارم این مثال اشتباه میزنم، چرا مثلا کبوتر سفیده، یا چرا هر چیزی این خاصیتو داره. شما نمیتونید بگید که کلا این چیزای اینجوری این خاصیتو دارن، این که آخر توضیح علمی نشود. در واقع تجرید در خدمتتون عرض کنم و تعمیم کلی هیچ گونه تبیین و پاسخ به چرایی نداده. پس این گونه بیان برای یک رویداد در واقع یه جور این همان گوییه. از طرف دیگه نوع بیان و تفسیر قانون در نگاه هیومی در تبیین و توضیح نسبت میان قانون و ضرورت شکست میخوره. به تعبیر هگل اگر گفته بشه حقیقت قانون این هستش که قانون صرفاً یک تعمیم امر تجربیه، اون وقت قانون حقیقت خودش رو در مفهوم نداره، پس قانون فاقد ضرورته و قانون فاقد ضرورت از اساس قانون نیست. یعنی از نظر هگل اون نگرش تجربه گرایانه اجازه میده که قانون تنها یک امر منتزه از تجربه و بی تفاوت نسبت به جزئیات باشه. بنابراین از نظر هگل نگاه تجربه گرایانه نه امکان تبیین رو داره و نه امکان بیان ضرورت. و از نظر هگل این نگرش در تناقض با خودشه. چرا؟ چون از نظر هگل هر گونه بیان نظم ما رو متعهد به حاکمیت یک امر بر خود جهان و وجود دلیل در جهان میکنه. چرا؟ چون با مشاهده یک نظم میتونیم، ببین حرف هگل اینه، میگه شما با قانون چیکار میکنید؟ شما با قانون صرفا نمیاید تعمیم رو بیان بکنید. یعنی اگر با قانون صرفا یک تعمیم رو بیان میکردید حق با شما بود. نمیاد بگید آقا من 10 تا کلاغ دیدم به جای اینکه بیام بگم کلاغ اول اینجوری بود، کلاغ تا کلاغ دهم اینجوری بود، پس میگیم همه کلاغ‌ها اینجوری. ادعای شما این نیست، ادعای شما اینه که آقا کلاغ‌ها اینجوریان. یعنی اگر بعداً هم یه کلاغی دیدی همین خاصیتو داره. شما دارید این کارو میکنید. یعنی با مشاهده یک نظم میتونید نسبت به رویدادهای آینده استنتاج داشته باشید و از این جهت نسبت به نظمی که در تمام موارد آینده پدید میاد هم استنتاج داشته باشید. یعنی قانون صرفاً بیان نظم‌های مشاهده شده نیست، بیان نظم امور مشاهده ناشده هم هست. اما همین نگاه که شما دارید بر مبنای قانون یک پیشبینی از آینده میکنید، همین که یک پیشبینی از آینده میکنید، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته این هستش که این پیشبینی نسبت به آینده در تناقض با این هست که بگید هیچ چیزی حاکم بر جهان نیست. یعنی گویی این که بر مبنای قانون یک پیشبینی نسبت به آینده انجام میدید، این یعنی از پیش پذیرفتید که قانون بر جهان حاکمه، چون اگه حاکم بر جهان نبود که پیشبینی انجام نمیدادید. ببینید هگل در پدیدارشناسی تعبیری داره، اونم اینه که میگه حقیقت قانون بر مبنای یک مجموعه ای از مشاهدات محدود و اون قانونی که بر مبنای مجموعه ای از مشاهدات محدود باشه و در این حال بخواد پیشبینی از آینده انجام بده، یه کلیتی داره دیگه. اون وقت این تناقض میشه. یعنی این چند تا چیز با هم در تناقضه. قانون بر مبنای مشاهده های محدود باشه، قانون صرفاً بیان یک نظم لا اقتضاء باشه، قانون نوعی پیشبینی نسبت به آینده بده. چرا؟ چون شما وقتی دارید در قانون یک کلیتی بیان میکنید، امر تجربی که نرفته تک تک در واقع مصادیق اون امر کلی رو مشاهده بکنه. درسته؟ پس شما دارید بدون اینکه یک سری اموری رو مشاهده بکنید، بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهدات نسبت به آینده نتیجه گیری میکنید. بنابراین اینجا چیکار میکنید؟ اینجا اتفاقی که میفته اینه که از یه طرف دارید میپذیرید یه چیزی بر جهان حاکمه، از یه طرف هم میگید چیزی بر جهان حاکم نیست و این یعنی تناقض. یعنی مسئله اصلی هگل در مواجهه هیومی با قانون اینه که اگر قانون تنها باز توصیف رویدادها باشه، در این صورت استناد به قانون تبیین نمی کنه که چه چیز داره رخ میده، در حالی که شما دارید با قانون این کارو میکنید. یعنی از نظر هگل اگر قوانین نتونند به امری که دارای حقیقت تبیینی عینی باشه ارجاع بدن، یعنی به یه چیزی از سنخ دلیلی که در خود جهان هست، در این صورت فاقد ارزش تبیینی خواهند بود. در این صورت قوانین به خود رویدادها صرفا اشاره میکنند و اونها رو در قالب تعمیم باز توصیف میکنند، تعمیم هایی که هیچ گونه ارزش علمی برای ما نداره، در حالی که ما میبینیم علم بر مبنای اینها داره آینده رو پیش بینی میکنه. پس از نظر هگل قانون بیان مفاهیم درونی است که چرایی وقوع رویدادها رو توضیح میده. یعنی اینو میخواد بگه، میگه قانون حقیقتا باید بیان دلیل باشه، دلیلم که قبلا براتون گفتم نمیتونه از سنخ مکانیزم محض باشه. از سنخ چیه؟ از سنخ در واقع مفهوم درونیه، در حالی که از نظر اون نگرش هیومی مسئله وارونه است. ما تنها میتونیم توضیح بدیم چرا قوانین طبیعت وجود دارن. چرا؟ چون رویدادهای واقعی وجود دارن. یعنی میدونید گویی که هیوم برعکس داره عمل میکنه. نگرش عادی اینه که میگیم این رویدادهای واقعی وجود دارند زیرا قانونی بر آنها حاکم است. هیوم مسئله رو برعکس توضیح میده، میگه چرا قانون وجود داره؟ چون این رویدادهای جزئی طبیعی وجود داره. برعکس مسئله رو توضیح میده. یعنی مسئله علم و معرفت بر مبنای نگرش هیومی اساساً چی میشه؟ برعکس میشه. یعنی ببینید اینجور که هیوم داره میگه، گویی ما میخوایم چی رو توضیح بدیم؟ میخوایم قانون رو توضیح بدیم، در حالی که ما که از قانون آغاز نمیکنیم تا بخوایم چرایی قانون رو بر مبنای وقوع منظم رویدادهای طبیعی آغاز بکنیم، بلکه ما با اون رویدادهای واقعی آغاز میکنیم، بعد چرایی اینها رو بر مبنای قانون توضیح میدیم. و به نظر میاد نگرش هیومی از این جهت نمیتونه توضیح بده که در واقع چرا بر جهان یک نظم و یک در واقع پیشبینی پذیری حاکمه، و حتی وقتی میخواد این رو توضیح بده مسئله رو وارد نمیکنه. این کلیت انتقال هگل به هیوم هست. البته ممکنه یک کسی بر مبنای همین مسئله استقرا و این نگرش هایی که بعدها در باب استقرا وجود داشت بتونه نگرش هگل رو در واقع خدمتتون عرض کنم که ابطال بکنه و بهش پاسخ بده. و یه مسئله کلیتری هم وجود داره، باز من نمیخوام متعرض اون بشم. به نظر من تمام مسئله به این برمیگرده که بالاخره ما پاسخی به چالش انکار علیت داریم یا نداریم. ببینید انکار علیت به شکاکیت منجر میشه، و کسی که در واقع شکاک هست یه سوال جدی به لحاظ فلسفی وجود داره که آیا ما میتونیم شکاکیت رو برای ابطالش برهان فلسفی ارائه بکنیم یا نکنیم. بنابراین حالا این یه مسئله است که حالا جدایی از بحث ماست و یه مسئله خارج از در واقع حوصله بحث ماست. اونم اینه که حالا آیا پاسخهای هگل اقناع‌آور هست یا نه، که به نظر من این به دریافت ما از قانون علیت و دریافت ما از ابطال پذیری شکاکیت برمیگرده. اما من کلیت آموزه هگل رو تا اینجایی که گفتم به شکلی که حالا الان میگم براتون خلاصه میکنم و وارد بحث بعدی میشم. ببین چرا قانون رو از طبیعت استنتاج میکنیم به این معنا که این پدیده های طبیعی رو که داریم خدمتتون عرض کنم، مسیر هیوم البته نه مسیر هگل، درسته؟ مسیر هیوم منظورتون بوده. ببینید ما قانون رو درسته که از طبیعت استنتاج میکنیم، نه نگفتم مسیر هگل خلاف معمول بوده، گفتم از نظر هگل مسیر هیوم خلاف معمول بوده. حالا چرا؟ ببینید نکتهش اینجاست، حالا به حال سوال شما سر جاشه. درسته که قانون از طبیعت استنتاج میکنیم، ولی در نگاه معمول، یعنی اون نگاهی که در واقع منکر علیت نیست، اون چیزی که داریم از طبیعت استنتاج میکنیم بر مبنای مشاهده حسی، از حیث اونتولوژیک مقدمه بر خود اون واقعه طبیعیه. یعنی یه بحثی ما میکنیم توی نگرش ارسطویی، میگیم عرف اندنا عرف اندشه، یعنی من وقتی دارم واقعیت رو میبینم اول که کلیه طبیعی رو نمیبینم، که اول همین پدیده های طبیعی رو میبینم، یعنی اول که ماهیت نمک رو نمیبینم، که اول چی رو میبینم؟ اول در واقع اون سفیدی نمک رو میبینم، شوری نمک رو میبینم. ولی از حیث اونتولوژیک میگم در خارج اون چیزی که منشأ شوریه یا منشأ سفیدیه چیه؟ ماهیت نمک. یعنی از حیث اونتولوژیک ماهیت نمکه که منشأ در واقع آثار نمک میشه، گرچه به لحاظ تقدم و تأخر زمانی و شکلگیری مفاهیم در ذهن من آثار نمک بر خود در واقع مفهومی به نام نمک تقدم داره. از نظر هگل هم اینجوریه دیگه، میگه درستی که من میرم 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا پدیده رو میبینم، بر مبنای اونها استقرا میکنم، ولی بعد که استقرا کردم اون قانونی که پیدا میکنم بیان چرایی تک تک این پدیده هاست. یعنی از جهت اونتولوژیک بر اینها تقدم داره. در واقع قانون با توجه به اینکه به ما میخواد یه پیشبینی پذیری نسبت به آینده بده، بگه شما میتونید حساب کنید روی این که نمک این خاصیتو داره، نمک گلگاب زبان این خاصیتو داره، آبیشم این خاصیتو داره. در واقع پذیرفتید که این قانون به مثابه دلیل، به مثابه چرایی بر آثار جزئی که از این اشیا ظهور میکنه تقدم داره، در حالی که اون نگرش هیومی اینو داره انکار میکنه، برعکس نگاه میکنه. البته شما درست میگید، از حیث زمانی یعنی از حیث شکلگیری یک مسئله در معرفت ما اون پدیدارهای جزئی بر اون عمل کلی تقدم دارن، ولی از حیث اونتولوژیک اون کسی که ذاتگراست اون امر کلی رو بر اون امر جزئی مقدم میدونه، چون اون امر کلی منشأ ظهور اون امر جزئیه. این در واقع دلیل این استش که میگیم هیوم داره مسئله رو برعکس میده. منتها یه نکته ای داره، اون نکته هم این استش که خب چرا این باید به اون تقدم داشته باشه؟ چرا حرف هیوم خلاف معموله؟ چون حرف هیوم پیشبینی پذیری نسبت به آینده رو در واقع انکار میکنه. خب با این اوصاف من کلیت آموزه هگل رو به این شکل میتونم بیان بکنم، اونم اینه برخی از امور تبیین پذیر هستن. یعنی ما پذیرفتیم که بالاخره در جهان یه سری امور هستن که میتونیم برای پاسخ به اینها، برای در واقع یعنی به چرایی اینها پاسخ بدیم، برای اینها دلیل بیاریم. تبیین موفق باید محدود به امور عینی باشه، یعنی انتقال پذیر باشه و فرد به فرد متفاوت نباشه، و این نگرشی است که فیلسوفان غالبا به تبیین دارن، یعنی تبیین باید کلی و ضروری باشه. و این تبیین با توجه به نقدهای هگل به مکانیزم محض و هیومگرایی باید با نظر به عقل یا دلیل محقق در جهان در واقع صورت بگیره، که این دلیل محقق در جهان از صنف مفهوم درونیه. یعنی از نظر هگل عقل در جهان، یعنی اون چیزی که در جهان منشأ این در واقع رویدادها میشه، دلیل، علت، نمیتونه مادگی بدون مفهوم باشه. یعنی عقل در جهان نیرو یا قانون به تنهایی نمیتونه باشه، بنابراین عقل یا دلیل در جهان باید مفهوم درونی باشه، همونطور که گفتم، یعنی یه چیزی از سنخ کلی طبیعی یا نوع طبیعی. پس ما انواعی از تبیین داریم، یعنی سه نگرش به تبیین داریم. تبیین هایی که قانون رو صرفاً شکل عام توصیف رویدادها میدونن، یعنی نگرش هیومی. تبیین هایی که قوانین رو امور خارجی نسبت به اشیا میدونن که از بیرون بر اونها حاکم هستن، یعنی اون آخرین دفاعیه که از مکانیزم براتون گفتم. و تبیین هایی که قوانین رو بیان عقلانی دلیل از سنخ مفهوم درونی میدونن، که خب طبیعتاً هگل میخواد دوتای اول رو ابطال بکنه و از سومی دفاع بکنه. بر مبنای این نگرش سوم، قوانین بیان همون مفاهیم درونی هم. یعنی نه این که ما بر مبنای نگرش سوم قانون رو انکار بکنیم، بالاخره قانون که میدونیم هست، میگیم اون چیزی که ما داره بهش میگیم قانون همون در واقع مفهوم درونیه. حالا بعد از این که اینها رو گفتیم، یعنی توضیح دادیم که در سطح مکانیک هم پای مفهوم درونی وسط هست، یعنی بعد از این که توضیح دادیم در سطح قانونمندی های فیزیکی پای عقل در جهان به معنای در واقع مفهوم درونی وسط هست، میرسیم به مسئله بعدی. ببینید هگل به دنبال این هستش که در واقع تو گام بعد صور قایت شناختی عقل در جهان، یعنی اون جایی که در واقع دلیل از سنخ قایت هست رو، از صور قانونمند در واقع عقل در جهان متمایز بکنه، یعنی اون جایی که دلیل یا مفهوم درونی در قالب قانونهای مکانیکی خودشون نشون میده. یعنی حرفش اینه در هر دو حالت ما مفهومو داریم، مفهوم به مثابه دلیل یا علت، یه بار این مفهوم خودش رو در قالب قایت نشون میده و بار دیگر خودش رو در قالب خدمتتون عرض کنم که قوانین مکانیکی نشون میده. منتها اینا از هم متمایزه. و البته برخلاف کانت که میگه اون در واقع قوانین مکانیکال نوعی عینیت دارند و قوانین خدمتتون عرض کنم یعنی اون صور قایت شناسانه عینیت ندارند، بگیم نه اتفاقا صور قایت شناسانه هم عینیت دارند. البته اینجا یه نکته ظریفی باقی میمونه، اینو انشالله من جلسه بعد براتون توضیح میدم. ببینید عینیتی که هگل داره میگه با عینیت کانتی متفاوت. اگر یادتون باشه من تو کانت گفتم ما سه تا معنا میتونیم برای اعتبار عینی قائل بشیم. یه معنا یعنی یه چیزی که در خود جهان مستقل از ذهن ما باشه، یه معنا یعنی یه چیزی که در ذهن ما باشه ولی بر شمای زمانی تجربه قابل اطلاق باشه، یه معنا از اعتبار عینی هم یعنی چیزی که در ذهن ماست بر شمای زمانی تجربه هم قابل اطلاق نیست، ولی خدمت شما عرض کنم که برای صورتبندی تجربه ضروری باشه. گفتیم اون معنای اول عینیت رو که اصلا تو کانت هیچ چیز نداره، معنای دومش رو پدیده های مکانیکال دارن، معنای سومش رو در واقع پدیده های زیستی دارن. در هگل وقتی داریم از عینیت صحبت میکنیم، هگل بر مبنای پدیدارشناسی فرض رو بر این گذاشته که دلیل در خود جهان هست. یعنی اگر من بتونم یه چیزی رو بشناسم خود جهان رو شناختم. پس عینیت به معنای در واقع سگانه ما تو هگل نداریم، یا یه چیزی رو میشناسیم و در واقعیت هست، یا یه چیزی اساسا در واقعیت نیست. حالا اینجا هگل میخواد با فرض اینکه حالا اگر یه چیزی عینیت داشت یعنی در خود جهان هست و با فرض اینکه حالا مکانیک عینیت داره، هگل میخواد بگه برخلاف دریافت کانت فقط مکانیک نیست که عینیت داره، بلکه قایت شناسی و احکام زیستی هم عینیت داره. بنابراین هگل اول باید به چالش های کانتی در نقد سوم پاسخ بده. خب چالش کانتی نقد سوم چی بود؟ این رو دیگه ما مفصل بحث کردیم، اینجا من به اجمال بیانش میکنم. اون چالش هم این هستش که از یک سو استناد به مفهوم قایتمندی درونی برای تبیین پاره ای از پدیده ها یعنی موجودات زنده ضروری هست، و از طرف دیگه این گونه مفاهیم یعنی قایت فاقد عینیت هست. البته این رو من قبلا تو ابتدای بحث قایتمندی برای شما گفتم با استناد به مقدمه دایره المعارف که هگل کانت رو به جهت تمایز بین بحث قایتمندی درونی و قایتمندی بیرونی ستایش میکنه. چرا؟ چون میگه ببینید من دنبال این هستم که نشون بدم مفهوم در خود جهان هست، و کانت هم با قایتمندی رسیده به این که متوجه بشه یه سری پدیده های جهان بدون استناد به مفهوم قابل تبیین نیستند، ولی خب نتونست این مفهوم به خود جهان نسبت بده. یعنی میدونید حرفش چیه؟ حرفش اینه که کانت کلن تو مکانیک هم مفهوم انکار میکرد، تو قایت شناسی هم که میگفت پای مفهوم وسط هست نمیتونست به واقعیت نسبتش بده. تو مکانیک که من ثابت کردم مفهوم داریم، ولی اون در واقع شکل عالی ظهور مفهوم که در مکانیک هست رو در قایت شناسی هست رو کانت اولین بار بهش پی برد. یعنی فهمید که اینجا برخلاف مکانیک مفهوم داریم، منتها کانت نفهمید که در واقع این مفهوم رو چطور میشه به خود واقعیت نسبت داد. در واقع از نظر هگل توجه به قایتمندی درونی بازگشت به نوعی نگرش ارسطویی. من یه توضیح فقط در مورد اصطلاح قایتمندی درونی و بیرونی بدم. اصطلاح قایتمندی درونی و بیرونی در خود ارسطو نیست، اینو اولین بار کانت مطرح کرده. قایتمندی درونی یعنی ما یه فردی از یه ارگانیسم رو ببینیم، مثلا فرض کنید یه گربه، میگیم این گربه به مثابه قایت هست و قایت این گربه هم خود این گربه هست، نه یه چیزی بیرون از گربه. چون ما معمولا وقتی میگیم هدف غالبا یه چیزی بیرونی رو تصور میکنیم. بعد میگیم با استناد به گربه به مثابه قایت، گربه به مثابه موجود زنده که زنده بودن همون قایت هست، چیکار داریم میکنیم؟ وجود قلب، دستگاه خدمتتون عرض کنم، گردش خون، دستگاه تنفس، اینها رو داریم توضیح میدیم. قایتمندی بیرونی یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا این موش برای این خلق شد که این گربه اینو بخوره زنده بمونه. بریم میگیم قایتمندی بیرونی. خب از نظر هگل و از نظر کانت این مفهوم فاقد ارزش تبیینیه. یعنی ما میدونیم در جهان بالاخره وجود موش برای گربه مفیده، ولی نمیتونیم استناد کنیم به این و بگیم چون موش برای گربه مفیده، موش در جهان در واقع تحقق پیدا کرده. یعنی این قایتمندی بیرونی از نظر اینها فاقد ارزش تبیینی. ولی قایتمندی درونی چی؟ قایتمندی درونی اتفاقا دارای ارزش تبیینیه. و خب این نگرش ارسطویی هم هست، گرچه ارسطو البته از این اصطلاح استفاده نمی‌کنه. پس از نظر هگل کانت یه موضع خدمتتون عرض کنم که قابل ستایشی داره، از این جهت که متوجه شد همه چیز رو نمیتونیم با اون نگاه مکانیکال بدون مفهوم توضیح بدیم، بلکه یه جاهایی باید پای مفهوم رو بیاریم وسط. البته از نظر ما در مکانیک هم مفهوم وجود داره، منتها مفهوم به شکل خیلی ضعیف. شکل عالی ظهور مفهوم در همین عرصه‌های زیستی هست. اما این نگرش کانتی تازه یک در واقع شکل ضعیفی از یه نگرش قوی‌تری هم هست، اون هم نگرش ارسطوییه. چون از نظر ارسطو خب مشخص قایات در خود خارج تحقق دارند. اما نفی امکان شناخت قایات اشیا که در واقع نگرش کانت هست، یعنی از یه طرف میگه قایات برای درک یک سری پدیده ها ضروری هند، ولی از یک طرف هم میگه ما نمیتونیم قایات رو به جهان نسبت بدیم، ذیل کلیت نگاه کانت از حیث بیرون قرار دادن پرسش‌های متافیزیکی از حوزه عقل نظریه. یعنی قبلا برای شما توضیح دادم چون از نظر کانت قایتمندی به هوشمندی گره می‌خوره، یعنی قایتمندی به این گره می‌خوره که گویی در جهان خارج یک عقلی الهی حاکم هست که جهان رو با یه نظمی خلق کرده، به همین خاطر می‌گم سازوکارهای قایتمندانه رو نمی‌تونیم درک بکنیم. پس از نظر کانت نفی عینیت قایت به چی گره میخوره؟ به نفی در واقع امکان متافیزیک. پس نفی امکان شناخت قایات اشیا ذیل اون مسئله کلیتر کانت هست که پرسش های متافیزیکی رو از حوزه عقل نظری بیرون قرار میده. در مقابل پاسخ هگل به این مسئله هم ذیل دریافت عام هگل از متافیزیکه. یعنی این بحث قایت شناسی که انشاءالله تو این جلسه براتون میگم مقدمه پاسخ به اون مسئله اصلی است که از ابتدای ترم تا الان داریم باهاش درگیر میشیم. چرا از نظر هگل امر نامشروط در ساحت متافیزیک قابل طرحه و چگونه؟ اولا در مسئله قایت شناسی نگرش هگل و اون در واقع دغدغه اصلی هگل همون مسئله است که در مکانیزم داره، یعنی همون چیزی که تا اینجا بیان کردیم. یعنی همونطور که در مکانیزم برخلاف نگرش هیومی مسئله صرفاً توصیف یک الگوی منظم نبود بلکه چرایی ظهور یک الگو بود، در اینجا هم مسئله ظهور یک الگوی زیستی به نام قایت نیست، بلکه مسئله امکان استناد به قایت برای توضیح چرایی الگو، یعنی استناد به قایت به عنوان دلیل هست. بنابراین ما میخوام این رو بگیم که چطور قایت میتونند ارزش تبیینی داشته باشن. البته از نظر کانت هم همینه، یعنی مسئله نیستش که من دارم یه پدیدارهای زیستی رو در جهان مشاهده میکنم، این در واقع چندان مهم نیست و چندان موضوعیت و مدخلیتی برای بحث ما نداره. بحث ما این استش که این پدیده‌هایی که من در جهان می‌بینم، همین پدیدارهای زیستی، آیا می‌تونن به کلیت اون پدیده، یعنی فرض کنیم به اون گربه‌ای که حالا حاصل در واقع کنار هم قرار گرفتن این اجزا هست، به عنوان چرایی ظهور اجزا استناد بکنم یا نکنم. ولی من که میدونم بالاخره در جهان خارج از حیث تجربی هم دارم مشاهده میکنم یک کلی وجود داره به نام کل ارگانیک که یه اجزایی در این کل کنار همدیگه قرار گرفتن. ببینید در باب علیت و چیستی علیت ما میتونیم یک نگاه حد اکثری یا حد اقلی داشته باشیم و جدای از این نگرش دوگانه یعنی حد اکثری و حد اقلی به علیت، از حیث معرفتی هم ما میتونیم یک نگاه خوشبینانه یا بدبینانه داشته باشیم. نگاه حد اکثری یعنی چی؟ نگاه حد اکثری به غایت یعنی اینکه غایت ارزش تبیینی داره. نگاه حد اقلی یعنی چی؟ این غایتش ارزش تبیینی نداره، یه پدیده تجربیه. نگاه خوشبینانه یعنی چی؟ یعنی همین غایتی که ارزش تبیینی داره رو ما میتونیم بشناسیم. نگاه بدبینانه یعنی چی؟ یعنی غایت به مثابه علت رو نمیتونیم بشناسیم. طبیعیه نگاه بدبینانه حداقلی موضوعیت نداره، چون نگاه حداقلی اصلا خیلی ادعای وسیعی نداره که بخوایم نسبت بهش بدبین باشه. خوشبینی یا بدبینی نسبت به نگاه حداکثریه، یعنی اون وقتی که ما به علت یا به عنوان یک پدیده به مثابه دلیل، به مثابه در واقع چرایی قائل میشیم، اون وقت این ادعا پدید میاد که آیا اینو، یعنی این پرسش پدید میاد که آیا میتونیم خوشبین باشیم نسبت به شناختمون یا باید بدبین باشیم. اینو خب قبلا گفتیم و الان هم بیان کردیم که کانت نسبت به معرفت عینی در باب غایت شکاک، یعنی کانت انکار میکنه که آیا میتونیم غایت رو به طبیعت نسبت بدیم یا نه. یعنی در واقع این که بتونیم به نحو مشروعی غایت رو به طبیعت استناد بدیم اینو انکار میکنه. پس احکام غایت شناختی همونطور که قبلا هم براتون گفتم از نظر کانت جنبه چی دارند؟ جنبه تخمینی و ذهنی دارند. پس کانت در باب غایت یک نگاه حد اکثری داره و در این حال نگاه بدبینانه داره. غایت طبیعی در ارگانیسم ها ناظر به سه تا ویژگی خاص اونها هستند. یعنی ما میگیم سه تا ویژگی در موجودات زنده ما مشاهده میکنیم که این سه ویژگی نیازمند به این هست که با استناد به یک مفهومی به نام غایت تبیین بشن. چی اون سه تا؟ قبلا هم گفتیم، در خود کانت هم این رو مفصل صورت بندی کردیم. حد اکثری از این جهت که غایت برای کانت جنبه تبیینی دارن، یعنی داره میگه یک سری پدیده ها هستن که در اونها کل که غایت باشه دلیل وجود جزئه، منتها ما نمیتونیم مطمئن باشیم که این کل به مثابه دلیل در خارج وجود داره یا نه. بخواهیم خاطر حد اکثری. ببین یه بار شما میگید غایت یعنی چی؟ میگید همین نظمی که من دارم میبینم. الان نها کن این گربه رو در خارج همه همون داریم میبینیم. میبینم که قلب این گربه منشأ پمپاژ خون تو بدنشه. ریش یه نقشی داره، کلیه‌هاش یه نقشی داره. کبد داره، معده داره، همه اینا رو داره دیگه. این نگاه علمی به غایت نیست. همه همون میدونیم که تو اینجوری نظمی وجود داره. نگاه علمی اینه که آیا مفهوم گربه به مثابه کل مقدمه بر اجزا چرایی وجود اینها رو توضیح میده یا نه. پس غایت اونجایی است که کل مقدمه بر اجزا باشه به معنای اینکه تقدمش تقدم اونتولوژیک باشه، یعنی کل دلیل وجود اجزا باشه و کانت چنین نگاهی رو داره. به این نگاه میگیم نگاه حد اکثری. نگاه حد اقلی یعنی آره من میبینم تو خارج غایت است ولی اینو نمیتونم به مثابه دلیل تلقی بکنم. و سه تا ویژگی در موجودات زنده هست که این سه تا ویژگی در واقع منجر به این میشه که ما پای غایت رو بخوایم وسط بیاریم. یکی تولد مثل، یکی رشد و یکم ویژگی که من بهش میگم کشسانی، یعنی این در واقع اجزای کل ارگانیک همدیگر رو بتونن چیکار بکنن؟ جبران بکنن و در واقع علیت و معلولیت متقابل نسبت به هم داشته باشند. اگه یکیشون آسیب دید بقیه بتونن اون رو در واقع چیکار بکنن؟ ترمیم بکنن. حالا حرف کانت اینه که آیا میتونیم به غایات معرفت داشته باشیم؟ یا اصلا چیزی به نام غایت طبیعی وجود داره؟ پاسخ کانت این استش که خیر. ما نمیتونیم به خود واقعیت چیزی به نام غایت رو نسبت بدیم. از طرف دیگه یک ویژگی هایی هم این موجودات زنده دارند، همین رشد و تولید مثل و کشتزانی، که تنها با استناد به مفهوم غایت قابل توضیح هم. پس از این طرف غایت برای داوری ما و حکم کردن ما در باب موجودات زنده ضروری هستند، و از طرف دیگه خدمتتون عرض کنم کانت یک تصوری نسبت به عینیت غایت داره که اون تصوری که نسبت به عینیت غایت داره منجر به انکار این میشه که بخوایم غایت رو به خارج نسبت بدیم. یعنی از نظر کانت تحقق غایت در خارج، این که بتونیم بگیم در خارج اون کل به مثابه علت بر اجزا مقدم هست، یک استلزاماتی داره که هیچگاه به خاطر این استلزامات نمیتونیم نسبت به اون غایت معرفت عینی داشته باشیم. بنابراین کانت یک نگاه حد اکثری بدبینانه به غایات طبیعی داره. این رو البته قبلا توضیح دادم، حالا البته دارم مجدد اجمالا مرورش میکنم. چرا؟ تا بتونم ببینم که هگل چطور میتونه از عینیت احکام غایت شناختی دفاع بکنه. پس ببینید استدلال کانت برای اثبات اینکه احکام غایت شناختی عینیت ندارند مشتمل بر دو ادعای فرعی هست. اولین ادعا اینه مفهوم غایات طبیعی دارای استلزامات تبیینیه. یعنی وقتی ما میگیم غایت، به غایت به مثابه دلیل استناد میکنیم و از این استلزامات تبیینی پیامدهایی لازم میاد که منجر میشه غایات غیر قابل شناخت باشند. خب ببینید، همونطور که چند دقیقه پیش عرض کردم، تحلیل کانت از غایت چیه؟ تحلیل کانت از غایت این هستش که کل مقدمه بر اجزا باشه. منتها در این حال همونطور که قبلا هم عرض کردم، این کل مقدمه بر اجزا رو با مفهوم پیوند میزنه. و وقتی میخواد تقدم کل بر اجزا رو در خدمتتون عرض کنم، در جایی که در واقع ما پای احکام غایت شناختی رو وسط میکشیم بیان بکنه، دو تا استلزام میاره که این دو تا استلزام یه تبعاتی داره. استلزام اول صرفا میگه کل مقدمه بر اجزا باشه. به همین خاطر بر مبنای استلزام اول شما میتونید حتی کلهای مصنوع رو، مثلا فرض کنید یک خودرو، این رو هم به عنوان یک پدیده غایتمند به معنای در واقع کانتیش محسوب بکنید. ولی یه شرط دیگه ای میذاره که اون شرط دوم باعث میشه تنها سیستم‌های طبیعی بتونند مصداق غایتمندی درونی باشن. یعنی غایتمندی درونی دو شرط داره، با شرط اول سیستم‌های در واقع مصنوع هم میتونند شامل اون باشن، ولی با شرط دوم غایتمندی درونی فقط ناظر به ارگانیسم های زنده است. اما استلزام اول چیه؟ استلزام اول استلزامی است که مفهوم نفع رو از تبیین های غایتمندانه کنار میگذاره. یعنی میخواد از اول بیان بکنه ما وقتی میگیم غایت، میگیم یه چیزی برای یه چیزیه، منظور اون این نیستش که یه چیزی برای یه چیزی مفیده. یه پاره ای هم بود من در خدمت رو عرض کنم بحث نقد سوم خوندم، ما میتونیم بگیم رودخونه برای این هست که در واقع مسیر حرکت انسان ها سریع تر طی بشه، میتونیم بگیم نمیدونم کوه ها برای این هستند که برف رو در خودشون ذخیره کنند و در تابستان اینها رو خدمتتون عرض کنم که به خشکی انتقال بدن، به خشکی های پایین دست انتقال بدن. یه همچین مثال هایی میزن. میگو وقتی من میگم حکم غایت شناختی منظورم اینها نیست. یعنی اگر اومدیم گفتیم نمیدونم ماهی برای ادامه حیات انسان مفید هست، بله مفیده، منم دارم میبینم مفیده، ولی این چرایی وجود ماهی رو برای من توضیح نمیده. یعنی ما میتونیم از جهان به مسابقه کل صحبت بکنیم و بگیم اجزای این جهان در خدمت هم دیگه برای هم مفید هم هستن، ولی اون نسبت‌های قایت شناسانه‌ای که ارزش تبیینی دارند اینجا قابل طرح نیستن. یعنی نمیتونید چرایی وجود این اجزا رو به این شکل توضیح بدید. پس در این نوع نسبت‌ها، این نسبت‌هایی که بر مفهوم نفع بنا میشه، نمیشه بر مبنای تقدم کل بر اجزا وجود پاره‌ای از اجزا رو نتیجه گرفت. یعنی نمیشه کل رو علت یا دلیل یا چرایی وجود اجزا تلقی کرد. پس احکام قایت شناختی علمی بر مبنای نفع شکل نمیگیرن و صادر نمیشن. پس از نظر کانت برای صدور یک حکم قایت شناختی کافی نیستش که اجزا به کل خدمت کنند، یا حتی اجزا در کنار هم یک الگویی رو به نمایش بگذارن، بلکه فراتر از این لازم استش که کل چرایی وجود اجزا رو توضیح بده، به گونه ای که اگر اون کل رو مطرح نکنیم چرایی وجود اجزا قابل تبیین نباشه. پس صرف نفع دلیل تبیین های قایت شناختی نیست، بلکه کل باید دلیل وجود اجزا باشه. پس نخستین استلزام احکام قایت شناختی این هست که در یک نظام قایت شناختی اجزا باید به خاطر پیامد خاص خود برای کل حاضر باشند، یعنی اجزا نسبت به کل تأخر اونتولوژیک داشته باشند، یعنی کل دلیل وجود اجزا باشد. پس گرچه ممکنه یک امری برای کل مفید باشه، ولی همواره نمیشه اون امری رو که برای کل مفیده رو در واقع با ارجاع به کل توضیح بدیم. از این جهت میگیم احکام قایت شناختی اون جایی مطرح میشن و اون جایی احکام قایت شناختی درست داریم که اجزا تنها در نسبت با کل ممکن باشه. خب تا اینجا هم مصنوعات داره این ویژگی هستند، هم ارگانیسم ها. اما استلزام دوم نظام های قایت شناختی رو که بر مبنای طراحی بیرونی باشه کنار میگذاره و در واقع فقط موجودات زنده به عنوان تنها اموری باقی میمونن که میشه بر اونها به نحو قایت شناسانه حکم کرد. بر مبنای استلزام دوم در واقع همونطور که گفتم قایات طبیعی در معنای خاص قابلیت تبیین پیدا میکنن و همین در واقع استلزام دوم هم هست که معنای دقیق قایتمندی درونی رو میسازه. این استلزام چیه؟ این استش که یک کل سامان در واقع قایتمند به شرطی نمایش قایتمندی درونیه که اصطلاحاً سلف ارگانایز باشه، خود سامان بخش باشه. یعنی اجزا نسبت به همدیگه چی داشته باشن؟ علیت و معلولیت متقابل داشته باشن. یعنی برخلاف کلهای مصنوع که نظمشون از بیرون وضع شده، در سطح قایتمندی درونی که این قایتمندی رو هم فقط به موجودات زنده نسبت میدیم، این موجودات یک نظم درونی دارن، چطور میتونن در واقع رو همدیگه تأثیر و تأثیر متقابل داشته باشن. یعنی خود اجزای سیستم دارن اون ساختار کل رو میسازن و ساختار کل رو حفظ میکنن. پس در یک نظام قایتمند که به معنای قایتمندی درونی باشه، اجزا به خاطر هم وجود دارن، یا به تعبیری که کانت به کار میره نسبت به هم حالت علت و معلول دارن. یعنی اگر قلب یا آسیبی ببینه، کل میاد این آسیب قلب رو جبران میکنه. اگر یه نقطه ای از یه ارگانیسم مثلا فرض کنید پوست انسان بریده میشه، کل میاد این رو چیکار میکنه؟ ترمیم میکنه. این سلف ارگانایز بودن رو شما در مصنوعات قایتمند نداری. حالا مسئله چیه؟ حالا همه اینا رو گفتیم و فهمیدیم که کانت منظورش از قایتمندی درونی چیه. مسئله این استش که کانت این قایتمندی و مفهوم قایت رو به تمثل تعین پیشین مفهوم کل سیستم پیوند میزنه. یعنی میگه این امر قایتمند، این پدیده قایتمند ممکن نمیشه مگر اینکه از مفهوم این کل قایتمند یک تمثل پیشینی مقدم بر خود این اجزای در واقع سیستم وجود داشته باشه. چرا؟ اینو قبلا گفتیم. دلیلش این استش که کانت، یعنی این استدلالی که کل غایتمند باید به مفهوم گره بخوره، به معنای این که مفهوم کل بر خود اجزای خارجیش تقدم داشته باشند، از این حیث استش که از نظر کانت معرفت ما به جهان تجربی مکانی زمانی محدود و ما نظامات غایتمند رو اگر بخوایم بشناسیم در زمان میتونیم بشناسیم. یعنی باید این چرایی رو، این که چرا کل مقدم بر اجزا هست، چرا کل دلیل وجود اجزا هست، این رو بر مبنای انطباق با زمان درک بکنیم. اما این رو میدونیم که کل همواره به عنوان نتیجه از حیث زمانی مؤخر بر اجزا هست و چون این امر از حیث زمانی مؤخر بر اجزا هست و ما چیزی رو نمیتونیم خارج از رشته زمان بشناسیم، کل نمیتونه، کلی که مؤخر بر اجزا هست نمیتونه علت اجزایی باشه که از حیث زمانی مقدم هستن. پس تنها راهی که بخوایم بگیم کل مقدم بر اجزا هست اینه که بگیم تمثل کل علت برای وجود اجزا هست. یعنی خارج از تمثلات و خارج از این که بخوایم بگیم مفهوم کل مقدم بر اجزای کل علت شده برای ظهور این، بر اساس ترتیب واقعی در جهان خارج غایات نمیتونه تقدم و در نتیجه علیت داشته باشه. پس کانت یه شرطی اضافه میکنه، اونم این استش که هر گونه حکم غایت مندانه که منظور همون غایتمندی درونی باشه، در این گونه احکام هر گونه معرفتی به نظام غایت شناختی باید اجزا از طریق تمثل مفهوم کل تمیز پیدا بکنند. در واقع کانت این رو میگه اگر یک نظام غایت شناختی باشه، کل باید اجزا رو متعین بکنه و در یک جهان زمانی مکانی این سخن معنیش این استش که اجزا با یک تمثلی از کل دارن هدایت میشن. اما اجزای نظامات غایت شناختی طبیعی ما مادی هن و نمیتونیم آگاهی رو بهشون نسبت بدیم، یعنی نمیتونیم بگیم اینا خودشون یه تمثلی از کل دارن، یعنی هیچ فهمی و هیچ قصدی رو نمیتونیم به ماده نسبت بدیم. پس این دوتا استلزام، این که در واقع کل مقدم بر اجزا باشه و در این حال این به یه تمثل گره بخوره، در واقع اینجوری بگیم این که اجزای ماده بر کل مقدم باشند و اجزای ماده با یه نقشه مفهومی این کل رو بسازن، این دوتا با همدیگه جمع نمیشه چون ماده دارای شعور نیست. پس کانت چی میگه؟ کانت میگه باید یک عقل والا، یک عقل برتری، یک طراح هوشمندی به عنوان بنیاد امر غایتمند وضع بشه. پس امر غایتمند با سازوکارهای مکانیکال قابل درک نیست. منتها کانت میگه محدودیت قوای شناختی ما در شناخت سازوکارهای تبیینی در واقع غایت طبیعت ما رو نباید از امکان منطقی حد اقلی این مفهوم چکار بکنه؟ محروم بکنه. یعنی چی؟ یعنی درسته که من نمیتونم به جهان یه جور در واقع هوشمندی رو نسبت بدم و نمیتونم یک بنیاد عقلانی رو در پس این جهان طبیعی بشناسم، ولی امکان منطقی رو که میتونم فرض بکنم. تو بند 76 و 77 کتاب نقد سوم این رو میگه، همین امکان منطقی این و فرض این که من میتونم چون این بنیادی داشته باشم کمک میکنه برای چی؟ برای اینکه من بتونم این پدیده های غایتمند رو توضیح بدم. پس دریافت کانت از غایتمندی به نحویست که همواره غایتمندی رو به چی گره میزنه؟ به تمثل مفهوم. بنابراین کانت یک نگرش دوگانه رو به نظامات غایت شناختی مطرح میکنه. اینو قبلا هم گفتم، وقتی به اون دیالکتیک حکم غایت شناختی میرسه در نهایت این رو میگه، میگه این نظامات خودشون با قوانین مکانیکال کار میکنند، ولی یک عقلی اینها رو مطابق با مقاصدی هدایت میکنه. یعنی گویی در نهایت درسته که مطابق فهم ظاهری من بین یه خودرو با یه مثلا گربه فرق وجود داره، ولی در نهایت این خودرو رو یه مهندسی ساخته که من در جهان خارجی دارم میبینمش، اون گربه رو یه در واقع علت معقولی داره که من اینو مشاهده نمیکنم. هر دو با سازوکارهای مکانیکی داره پیش میره، منتها سازوکارهای مکانیکی خودرو رو من میفهمم. یعنی میگم آقا این خودرو همون احتراق و نمیدونم خلاصه حرکت سوپاپ و میلنگ و اینهاست. توی گربه نمیتونم این رو ببینم، یعنی گربه رو نمیتونم مکانیکال تبیین بکنم، ولی تو واقعا اینم مکانیکال با یه فاعل هوشمند بیرونی. پس در نهایت کانت نتیجه میگیره برای هر گونه غایتی که در طبیعت باشه باید یا ماده یا بنیاد اون فعال و عقلانی باشه، و از اونجایی که نمیتونیم به ماده عقلانیت رو نسبت بدیم باید یک بنیاد فراحسی طبیعت وجود داشته باشه که اشیاء طبیعی به واسطه اون ویژگی خودسامان بخشی رو داشته باشه. اما کانت ادعا میکنه این بنیاد ناشناختنیه، پس ما نمیتونیم احکام غایتمندانه رو به نحو عینی صادر بکنیم، ولی امکان منطقی این بنیاد، یعنی به لحاظ منطقی که چون این چیزی محال نیست، امکان منطقی اون همونطور که گفتم، یعنی فرض اون برای جستارهای علمی ما مفیده. این خلاصه حرف کانته. حالا ما میخوایم چی بگیم؟ اینو دیگه میذارم برای جلسه آینده. ما میخوایم نشون بدیم که هگل چطور از عینیت احکام غایت شناختی دفاع میکنه. از عینیت احکام غایت شناختی به چه معنا دفاع میکنه؟ به معنای این که به جهان یه فاعل هوشمند نسبت میده، میخواد بگه اون بنیاد عقلانی که در پس این پدیدارهای در واقع ارگانیک هست رو میتونیم بشناسیم؟ نه، اصلا چنین ادعایی نمیکنه، بلکه میگه اساسا این نگرش کانت که غایتمندی رو به تمثل مفهوم گره میزنه غلطه. چی شد که ما به یه بنیاد معقول خواستیم قائل بشیم؟ چون در غایتمندی همواره کل باید مقدمه بر اجزا باشه، چون کل به لحاظ زمانی اون کل خارجی همواره مقدمه بر اجزا هست، باید تمثل مفهوم مقدمه بر اجزا باشه. تمثل مفهوم یعنی یا نسبت دادن آگاهی به ماده، یا این که بخوایم در واقع یک بنیاد معقولی در پس این پدیدار طبیعی قائل بشیم. هگل میگه بله، من قبول دارم در پدیدارهای ارگانیک کل مقدمه بر اجزاست. من کاملا با شما هم عقیدم آقای کانت. تقدم به معنای تقدم تبیینی داره، یعنی من با شما در این نگاه حد اکثری به غایت که غایت بیان چرایی پدیده هاست هم سخنم. اما به نظر من هیچ نیازی به این نداریم که این تبیین رو به تمثل اون غایت گره بزنیم، بلکه من به نحو دیگری به شما نشون میدم بدون تمثل غایت میتونیم از عینیت احکام غایت شناختی دفاع بکنیم، و این انشاءالله موضوع جلسه آینده خواهد بود که در واقع ببینیم چطور میتونه هگل از عینیت احکام غایت شناختی دفاع بکنه. بعد از اینکه بیان هگل رو در باب عینیت احکام غایت شناختی دیدیم، اون مقدمات لازم رو طی کردیم برای اینکه تازه برسیم به اینجا که ببینیم هگل چه دریافتی از امر مطلق داره. چرا؟ چون امر مطلق یعنی اون چیزی که در چرایی خودش به چیزی وابسته نیست. چون گفتیم مسئله ما اینه که میخوایم پدیده‌ها رو تبیین کنیم دیگه، میگیم الف به ب وابسته است، ب به جیم وابسته است، جیم چرا هست؟ چون دال هست. و همینطور اشیا در جهان به هم دیگه وابستگی دارن از حیث تبیین. میگیم چرا الف، میگیم چون ب، چرا ب، چون جیم. یه چیزی تو این جهان هست که وقتی میگیم چرا، اون چرایش به چیز دیگه وابسته نیست، اون امر مطلقه. حالا فعلا داریم نگاه میکنیم اساسا هگل پرسش چرایی رو داره چطور بهش پاسخ میده. تا اینجا دو تا چیز رو فهمیدیم، یکی این که چرایی برای هگل به مفهوم درونی گره خورده، این برای اون روشن شد، و دوم هم این که این مفهوم درونی در سطح مکانیک در قالب قانون ظهور میکنه، در سطح غایت در قالب مفهوم ظهور میکنه. حالا باید ببینیم این مفهوم درونی که چرایی پدیده های جهان رو برای ما داره تبیین میکنه، در واقع تو سطح نهایی خودش، یعنی اون نقطه‌ای که به امر مطلق منجر میشه، چه خواهد بود، که انشالله حالا این رو در باقی جلسات برای شما توضیح خواهم داد. بحث امروز بنابراین با همین توضیحات به پایان میرسه تا انشاءالله جلسه آینده اگر پاسخ اگر سوالی هست که من در خدمت شما هستم. سوالی نیست، خسته نباشید.